بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین و هدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. توفیقی است الحمدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این شام و در این غروب بسیار فرهنگیز میلاد مسعود وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، خدمت دوستان عزیز آیات بینات سوره مبارکه سبع را که تقدیم می داشتیم پیگیری خواهیم کرد و در انتها هم عرض ارادتی به ساحت آستان بلند منظر آن بزرگ خواهیم داشت. از همانجا که آیات سوره مبارکه باقی مانده بود، خدمت دوستان عزیز از آیه شماره 38 منظر مبارکتون تقدیم می دارم. در آیه پیشین خواندیم نکته بسیار مهم و کوبنده این رو قرآن مطرح فرمود که و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. سخنی که بسیاری از معیارهای حاکم در میان بشریت رو فرو ریخت و بنیاد نوی رو ایجاد می کند در نزد ارباب حقیقت موحدان و اونها که در جستجوی راه دقیقی برای وصول به کمال و سعادت و قرب حضرت باری تعالی هستند. فرمود اموال و اولاد شما اون چیزی نیست که شما رو به خداوند نزدیک می کند. توضیحات کامل دادیم فقط به عنوان ربط عرایز پیشین. مطلب رو بازگو می کنم و ادامه آیات رو از همینجا پیگیری خواهیم کرد. اشاره شد که مال و اولاد همان زر و زور دو عامل اصلی که انسان ها به نوعی با توجه و توسل به این دو عامل برای خودشون در جامعه موقعیتی دست و پا می کنن و رسیدن به خواسته ها و بسا سعادت خودشون، کامیابی و موفقیت رو در گرو این دو عامل می جوین. قرآن چنین نقشی رو از صفحه ذهن مخاطبان خودش پاک می کنن و می فرماید که این مال و اولاد نیست عاملی که انسانها رو زر و زور نیست عاملی که انسانها رو به خداوند نزدیک می کند، بلکه ایمان و عمل صالح است. الا من آمن و عمل صالح. زر و زور این دو نعمت خداوندند. هنگامی که در مسیر خدا به کار بسته شود، هنگامی که با نگاهی سرشار از ایمان و در چارچوب عمل صالح استخدام شود و به کار گرفته، و الا خیر. اگر مال و قدرت در خدمت ایمان و عمل باشد، یعنی در خدمت مؤمن و ایمان و در راستای عمل صالح شکل گیرد، عامل قرب انسان به خدا می شود و الا قطعا عامل بعد خواهد بود و هیچ فضل و جایگاهی برای انسان دست و پا نمی کند و موفقیتی هم که به شکل کاذبانه و مجازی در پرتو این دو حاصل شود برباد است در قرآن و هیچ رتبه و امتیازی به اون داده نمی شود. اونگاه فرمود تعالی که لهم جزاء الضعف بما عملوا. پس بنابراین اگر کسی ایمان و عمل صالح داشت و توانست از اموال و از قدرت خیش در راستای چنین موقعیتی استفاده کند، درود خدا بر او باد. سعادت الهی نصیب چنین کسانی شده است که توانستند از جز اموال خودشون و از دقیقه دقیقه قدرت خودشون به گونه ای استفاده کنن که در مسیر ایمانشون و عمل درست و صالحانه اونها باشن. قرآن بشارت میدهد فاولئک لهم جزاء الضعف، اینها مضاعف پاداش میگیرند این گروه به ما عملو، البته این به دلیل عمل اینهاست، چون دقیق و درست در نعمتهای الهی عمل کردند خداوند قطعا بیش از اون که عمل کردند جزای ایشان رو میدهد که این سنت الهی است که ذات حق همیشه من جا و بالحسنه فله و عشق و امثاله ها چند چندان میکند مزد و جزا رو. و هم فی الغرفات آمنون، و اینها در بلندی هایی در مقام عمل الهی در بهشت جاودان سرمست و شادان از الطاف الهی به سر خواهند بود. جمله رو هم جوری ذات حق مطرح می کند که قطعیت از اون استفاده میشه، چون فعل ماضی است، یعنی شده است، گویا چنین اتفاقی افتاده است و این جماعت رسیدن به این کام دل، به این منظر والا و موقعیت دل نشین. من ادامه آیه رو از آیه 38 که تلاوت شد پیگیری میکنم. نقطه مقابل این گروه، والذین سعوا یسعون فی آیاتنا معاجزین، اما اونها که میکوشند در آیات الهی و حال این که معاجزینند. من تحت لفظی یه ترجمه ادبی تا معنا رو برسانم. خدمت دوستان بارها اشاره شده از کلمه سعی به معنای تلاش است، به معنای کوشش بیش از حد معمول است. اما این سعی میتواند مثبت باشد، میتواند منفی باشد. یعنی کسی میتواند سعی در خیر باشد، میتواند سعی در شر باشد. هر دوی اینها امکانش هست. در خود کلمه سعی بار مثبت و منفی وجود ندارد. محتمل و طرفین است. میتونه خیر باشد، میتواند شر باشد. اما یه نکته زیبایی در لغت عرب وجود دارد و در قرآن، فعل سعی هر کجا ماضی اون مضارع اون با فی به کار برده میشه، یه حرف ساده جر، بعد از اون که به دنبال سعی فی قرار میگیرد معنی منفی میشه. سعافی یعنی کوشش باطل، یسعونفی یعنی تلاش منفی. خیلی زیباست، یه حرف فی معنا رو نشان میده که مثبت است یا منفی است. فرمود والذین یسعون فی آیاتنا، اونها که میکوشند اما در قبال آیات الهی. فی آیاتنا یعنی در مبارزه با آیات خداوند، ستیزه با آیات الهی، معاجزین، اینها که تمام تلاششون رو در آیات میکنند و تمام سعیشون رو به کار میبندند که بتوانند آیات الهی را به عجزه به زیر بکشند، ناتوان کنند، از کارایی بدور کنند. اولئک فی العذاب محضرون، اینها در عذاب الهی گرفتارند. نقطه مقابل آیه پیشین در حقیقت، اگر یه قدری باز قبل از اون رو بررسی کنیم، آیات قبل 4-5 آیه قبل که این گفتمان بین کفر و ایمان رو دیدید، یعنی مستضعفین و مستکبرین در قیامت سخن می گفتند، چقدر لطیف و زیبا ذات حق تصویر این سخن این جماعت رو به رخ کشید و برای ما مطرح کرد که در آیات قبل خواندیم و بازگو کردیم. و بعد رسیدیم و ما اموالکم ولا اولادکم، این دستبندی خیلی روشن و واضح میشه، یعنی اون کسانی که به کمک زر و به کمک زورشون، اونها که به دلیل تکیه بر قدرت‌های خودشون و تکیه بر اموال خودشون سعیشون رو مصروف کردن، چون به مخاطره کشیده میشد موقعیت اونها، چون با توجه به ایمان و عمل صالح عرصه تنگ میشد برای زرندوزی و برای قدرت افزایی این جماعت، تمام تلاششون رو مصروف کردند و میکنند که آیات الهی رو از صحنه حذف کنند، ارتباط انسانها رو با خداوند ببرند و جدا کنند و انسانها رو رها و سرخود کنند تا بتوانند از این گله رها آنگونه که میخواهند استفاده و بهره برداری کنند. خداوند با قوت و با قاطعیت میفرماید اولئک فی العذاب محضرون. پایان این جماعت مشخص از چیست؟ اول اینکه اینها به جایی نمیرسد تلاششون، اینو در آیات دیگر میخوانیم، اونها که یصدون عن سبیل الله، صد عن سبیل خدا میکنند، بناشون اینه که راه خدا رو ببندند، نمیتوانند. پر رنگ ترین راه، در طول تاریخ بشریت در میان هزاران راهی که بشر دیده است تا امروز راه خدا بوده است عزیزان. یعنی مسیر الله قویمترین و پابرجاترین است. به همین خاطر است که صراط مستقیم است و استقامت و پایداری و دوام در اون دیده می شود با تمام تلاش ها، با تمام سرمایه گذاری هایی که از دیروز خط مقابل ذات حق، انبیاء الهی، موحدان تمام توش و توانشون رو مبذول کردن، به کمرنگی، به کجروی، به بیراهی، به التقاط، به تمام اون چه می توانند در این جهت، باز هم در جهان بانگ ازان بوده است و هست، حشمت اسلامیان بوده است و هست، شمس دین احمدی تابنده است، در جهان الله اکبر زنده است. حقیقت صراط مستقیم و توحید جای خودش رو در میان بشریت حفظ کرده است و این وعده قطعی و مسلم و ماهیت این صراط که باید حفظ بشه. پس اونها که سعی در به نوعی تلاش منفی در تخریب و مواجهه با آیات الهی کردن، در نهایت نمی توانند به کام خودشان برسند و پایان به اصطلاح پیش روی اونها چیست؟ اولائک فی العذاب محضرون. اگر جمله همین طور می بود، اولائک فی العذاب، اینها در عذاب بودن، کافی بود. یعنی اینها اشاره می شود به همونها که چنین سعی باطلی می کنند. فل عذاب یعنی در عذاب الهی هستند. این جار و مجرور فی دیگه مطلب رو تمام می کند. اما کلمه محضرون که خبر دومه تأکید بیشتر میاره به مطلب، جدیتر می کند. در عذاب الهی حاضر شدگان و احاطه شدگان، یعنی فرو رفتگان در عقوبت و کیفر الهی خواهند بود به سبب اعمالشون. خب مشخص اینها همون هاند که با تکیه بر موقعیت ها و زر و زورشون میخواستن که این ستیزگیری ها و این مجادلگیری ها رو بکنن، این قوقعه ها بپا کنن که پایانشون رو خداوند مطرح میکنه. اما باز هم برای دل اهل ایمان، برای اینکه ایمانشون قوی شود و خدمت دوستان در آیه 37 وجوه مختلفی رو گفتم دیگه، من الان آغاز سخن بر نگشتم که اون مطالب رو بگم که این و ما اموالکم ولا اولادکم چه حکمت ها و نکته ها در آن بود که در آخرین گفتگویی که خدمت عزیزان مطرح کردیم کاملا باز شد و مطرح شد. اما در این حال این رگه ها در ذهن انسان ها هست و بالاخره می دانیم مقوله رزق، این تعامل شدید انسان با مسائل مادی. یه وقتی خدمت عزیزان همین اخیراً در سوره مبارکه فرقان بود، در همین مباحث بود اشاره کردم که بالاخره ما چاره ای نداریم جز این دغدغه های مادی. خداوند هم خواسته است که ما دل بسته و دل مشغول حوزه مسائل اقتصادی و مالیمون باشیم. بخشی از اجزای دین ما رو هم همین مقوله تشکیل میدهد. شما یه نگاهی میکنید به این فقه گسترده اسلام، میبینید بخش عمده و فربه اون کتاب المتاجر، مباحث تجارت است و اقتصاد است و داد و ستد و ستاندن و سود و زیان و خیارات و نمیدانم شیوه اجراء معامله، تنفیذ معامله، ابتلاء ابطال اون و تمام مباحثی که در حوزه های مسائل اقتصادی است. مزارعه میبینید، مساقات میبینید، مضاربه میبینید و خیلی بحث گسترده رو ما در فقه میبینیم در حوزه مسائل اقتصادی تجاری و منظمات اون و مجموعه وابسته اون. آه مشکل این است که این مطالب از این جنس بازدارنده است عزیزان، بخواهیم یا نخواهیم. از یه سو درگیر آنی زندگی ما، معاش ما، یعنی بالاخره در همین حوزه ها زیستن و زندگی کردن و سر و کار داشتن. از یه طرف هم میدانیم ماهیت این مسائل دنیوی اینها لهو داره. اینها یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم، اولین چیزی رو که خدا عامل لحب مطرح میکنه همین هاست، ولا اولادکم، بعد اولاد، نکنه این که اینها لحبتون کنن. به همین خاطر اونجا اشاره کردم که در شرع مقدس اسلام دو کار انجام میشه. یک کار دیدگاهیست، یعنی یک کار به اصطلاح ساختن نظر و عقیده و باور. شیوه نگاه رو اصلاح میکند قرآن، شیوه نگاهتون رو به مال اصلاح میکند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا، بدونید این مال با همه خوبی، با همه انتفاعی که میتواند داشته باشد، با همه این که میتونه اسباب عزتتون باشه، از به نوعی موفقیت در زندگی مادی حاصل کنید، به خواسته هاتون برسید و خیلی از مسائلی که دیگه حالا لابلای وحی، توصیه های دینی و غیره مشاهده میکنیم و تجربیات اجتماعی خودمون. اما هشدار، نگاهتون رو اصلاح کنید. مال ارزش و اصالت ذاتی ندارد، ابزار است، مانند این عینک است، برای آن است که بزنید بخونید. کل مال میشه همین. مال یه ابزار دست انسان، چیزی بیش از ابزار در نگاه موحدانه نباید باشد عزیزان. اگر ابزار است، شما ابزار رو وقتی میخواید که ازش استفاده کنید و درست استفاده کنید. بلا ابزار، بله، اگر من کلکسیونر عینک بودم، بعد حالا دیگه دنبال اینیم که ریزش رو پیدا کنیم، درشتش رو پیدا کنیم، عتیقش رو، جدیدش رو، نمیدونم لیزریش رو، فلان رو، دنبال این مسائل میشه. نه، این نگاه انسان مسلمان به مال نیست. قرآن آموزش میدهد ابتداعا که ذهنتون رو درست کنید، بدونید که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر، و مراحل زندگی دنیا رو قرآن می، و این ساختن ذهن دقیق و نگاه درست رو کاملا در مجموعه از آیات و خصوصیات دینی، فرمایشات بزرگان، از دنیا ممرکم و الاخرت ممرکم، این مسیر رو توجه داشته باشید، انتهای مسیر رو ببینید، فوق‌العاده زیبا و دقیق این توصیه ها میشه. کار دومی که انجام میشود در کنار این اصلاح و تصحیح دیدگاه، نسخه عملی است که داده میشه که در مسائل مالی شما نیاز دارین در این فرو رفتگی در مسائل مالی باید یه اوقاتی باشد که خودتون رو بکنید و جدا کنید از این مسائل مالی. یعنی شما در طول سال نیاز دارید به یه ماهی که ارتباطتون با مسائل مالی به حداقل برسه. شهر رمضان، ماه مبارک صیام که در آستانه اون هستیم انشاءالله، ضیافت الله، همه ضیافت میدهن، چرب و شیرین میگذارن رو میزها، خداوند میگه ببندید دهانتون رو. ضیافت الهی به نخوردن و ننوشیدن و اجتناب از مسائل خاص و خصوصیش در طی روزداری و امثال این، خدا جور دیگر ضیافت میدهد. ضیافت مردم برای فربهی تن است، ضیافت حق برای چالاکی جان. خداوند روحتون رو و جانتون رو میهمان میکند در میهمانی خودش. مردمان جسم شما رو پذیرایی میکنند در ضیافتاش. اونی که خوبتر از شما پذیرایی میکند، قضای تنقل و علیه الجفان دستتاب و لکن الوان به تعبیر امیر المؤمنین، رنگا رنگ میآورد، میگید عجب صاب صفره، عجب سخاوتمند بود. اما خداوند سخاوت خودش رو اقبل علیکم میآید، رحمت، غفران، برکت، رحمت میاد، چیز دیگری، ابواب دعا را میگشاید، روحتون رو بالا میکشد، اوج میدهد به جان. اول رمضان همیشه انشاءالله باز رمضان میاد و عزیزان خواهید دید. آغاز ماه، دهم ماه، بیستم ماه، آخر ماه، خودتون رو یه تستی بزنید، یه امتحانی کن. یه جمله حکیمانه و نقض و عارفانه ای رو اول ماه گوش کنید، این رو میانه ماه هم گوش کنید، انتهای ماه هم بشنوید، میبینید اون تأثیری که درتون در آخر ماه میگذاره یقینا اول ماه نداشت، چون داره هی جان شما چه میشه؟ پردازش پیدا میکنه، هی صافی میشه. به انتهای ماه که میرسه، این روح آماده اوج دیگه، آماده پرواز، آماده لقاه. لذا عید فطر حکم لقاء الله را دارد، یعنی روح بی حجاب دیگه میخواد با حضرت ذوالجلال پیمان ببندد برای 11 ماه. این سالتون رو نگاه میکنید، ماه رو نگاه میکنید، مناسبت های ماه در طی ماهی، مناسبت های هفته رو میبینید در طی هفته مناسبتی در صدر اونها جمعه، 24 ساعت رو میبینید حداقل اون اوقات و صلاح وقت نماز، بالاخره اون وقتی که خداوند سبحان میکوبد اون نوبتی رو زده میشه و شما رو به حضور میطلبند و میگویند بسم الله، رقصی چنین میان میدان ما رزوست، سجده، رکوع، ایستادن، به چه حالی، چه عرض به خدمتون، احوالی، چه جلالی، چه شکوهی در این ملاقات دیده میشود و چگونه روح انسان در اینجا چکشکاری میشه و ناخالصی ها و قش ها زدوده می شود. پس بنابراین یک کار اصلاح دیدگاهی وجود داره نسبت به دنیا که انسان درگیره، در عین کار اقتصادی، در عین اطلاعات مادی که دارد که لازمه ی وجود اوست، نمیتواند که انسان خودش از این زندگی دنیا برون بکشد. اما در این حال چون نگاه اصلاح میشه، فریبندگی و لغزندگی برای او ندارد. دوم، اون رفتار عملی و اون دستور العمل قوی میکند روح انسان را در قبال حجمه های جسمی و نیازهای دنیوی کنترل و تعادل برقرار. این روشیست که قرآن پیش میگیرد عزیزان. و این آیه مبارکه این چنین بود، از این آیات قرآن بود دیدگاه ساز. اما از باب این که بالاخره این مسئله رزق روزی باز هم ذهن موحدان رو خارخاری نکند یا به نوعی پیچوتابی ایجاد نکند، یک خطاب کوبنده توحیدی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، خداوند به خط و رسولان محمد مصطفی می فهمد قول بگو پیامبر ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، بگو رب من، پروردگار من. خب بر روی صفت ربوبیت تاکید میشه، چون مسئله رزق در سازمان وحی، در سازمان بگید در نظام الهی اساسا به طور کلی از مقولات تربیت خداست. خدا با مقوله رزقش هم انسانها رو تربیت میکنه، با گشادن تنگنا، با ریختن بر سر انسان ها مزیقه، با آمدن باران یا نیامدن، با گشودن دریچه های رزق و نعمت از زمین یا نگشودن، با بعض از حالات شخصی و تنگناهای رزق برای انسان یا گشاده دستی. این ها هم چیه؟ ابزارهای تربیت همین ها هم. همین ها هم چون تربیت خداست که انسان رو خداوند می نوازد و تربیت می کنه. فرمود ان ربی یبسط الرزق، فراموش نکنید اون مال و اون که گاه عده‌ای به حشمت و شکوه اون بنازند و چنین کنند، یا عده‌ای مثلا از جور دیگری درست یا غلط از اون استفاده کنند، بدونید این حرفا نیست. خود مسئله رزق هم یه مقوله الهی است. یبسط الرزق لمن یشاء، خدا بسط میکند رزق را برای هر کسی که بخواهد. و یقدر له، و مزیقه ایجاد میکند. یقدرو رو بارها گفتیم، یقتروی دیگه، مثل همین آیه رو در همین سوره مبارکه خواندیم، اونجا مفصل تر گفتیم بحث رو. یقتر قطر، مزیقه ایجاد کردن، محدودیت ایجاد میکند لمن یشاء. خب این پیامی که در آیه میبینیم، نکته اولش اینه که بدونید خود مسئله مال، نعمتهای مادی و ثروت هم مستقیما در دست خداوند، اراده اول، اراده ذات الله هست که بر اون حاکم است، در ایجاد اون، در توسعه اون. همونجا خدمت عزیزان گفته شد مقوله باد و باران، مقوله آب و هوا عمدترین نقش رو در تحولات اقتصادی در دنیای ما دارد، که اینها کاملا از دست بشر خارج، این دست اوست که بباراند یا نباراند، بتابد این یا نتابد اون گونه که باید بتابد این خورشید تابان، آیا ابرها چگونه حرکت کنند، جهتشون رو چگونه تغییر بدن، بیایند یه مرتبه محاسبات و نمیدونم الگوهای پیشیابی و نقشه های هواشناسی و همه اینها، میبینید نقشه ها نقش براب میشود هنگام اینکه بناس از جای دیگری تغییرات ایجاد بشه در امر الهی. اینها که چیز خیلی کاملا ملموسی است برای ما، میدونیم دیگه. بالاخره یه وقتی یه جایی من عرض به خدمتون پیش بینی شده بود که سفری جایی بریم، عرض به خدمت دوستان عزیز، خب این عزیزان هم بررسی کردن، دیدن هوا شرایط مساعد و فلان اینها، رفتیم. فقط جای شما خالی عرض کنم که در طول عمرم این مقدار برف من ندیده بودم که یک جا دیدم اونجا، و در یه اتاق کوچک حبس شدیم با بدون امکانات، نه برق نه هیچی. تمام اون ساکنان میگفتن در 50 سال اخیر همچین برفی اینجا نیامده است. گفتیم درود بر هواشناسی که امکانات خوبی شد ما داد و ما راهنمایی کرد، حالا لطف خدا و برکت الهی بر اون مردم. اما خلاصه میدانیم که هنگامی که اراده او باشد جور دیگری عمل میکند. پس کلیت رزق یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هیچ کس در اساس امر رزق نقشی ندارد جز ذات باری تعالی و در تحولات جدی و کلی اون. در حوزه فردی، این که بحث کلی به اجتماعی است، در حوزه فردی رزق هم دیگه حالا پیچیدگی های خود این بحث هست. یعنی اون گونه نیست عزیزان، با تمام این که قانون رزق الهی اینه که تلاش کن و نتیجه برست، میدونیم همیشه این گونه نیست. یعنی گاه میبینی تمام میشود که اون حبیات دلنشینه کم آقلن آقلن آیت مذاهبه و جاهلن جاهلن تلقاه مرزوبا آزم نزی ترگل آهام ها ارتن و سیر الآل من نهری زندیقا. گاه میبینید خیلی تلاش هاست از ناحیه خیلی کسانی که موقعیت علم و تیز و زبل و زرنگ و مغز اقتصادی، اما دارن پیاده میرن. خیلی ها که نگاهشون میکنین اصلا بهشون نمیخوره که اینها جربوزه اقتصادی داشته باشن، صد تا مثل اینا رو استخدام کردن تو کارخونهشون، فارغ التحصیل فاران فا اینا میزیر دست اینها دارن کار میکنن و اینا دارن نان این میخورن، رازقشون اینه در عالم مادگی ماده و ظاهر. گفت همان ابیاتی که بالاخره به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد در ده خدا نعمت و آنجور که صد آن را دهد بر مثلا، حالا دیگه آدم کور بگیم دیگه، حالا اسم گفته شاعر رو نگید مثلا، فرض بفرمایید. گاه اینه، یعنی آنچنان نیست که 100% معادله ریاضیوار بدون خدشه‌ای باشد که بگوییم این چنین است که تمام تلاش‌های اقتصادی و قابلیت‌ها 100% باید به بار بنشیند. نه، عوامل اینجا باز پیش میاد، نقش داره که بعضی از این عوامل را میدانیم، بعضی از این عوامل را نمیدونیم. یعنی یه سری شامل مادی است، یه سری قطعا عوامل فرامادی است عزیزان، قطعا عوامل فرامادی. حالا چه برای انسان موحد و مؤمن، حتی چه برای انسان غیر موحد و غیر مؤمن، برای اونم وجود دارد همین قواعد مادی و فرامادی، برای انسان مؤمن هم کاملا حاکم است. باز هم ارجاع میدم دوستان رو در این قسمت به کتاب رحمت جاری که این باریکه ها و ظریفی نکات ظریف اونجا تبیین شده است و نوشته شده است. فرمود یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر له. حالا و ما انفقتم، از اینجاش دیگه خطاب به اهل ایمان و مخاطبان قرآن. بدونید اصل رزق، کلیت اون در نزد ذات باری تعالی، تنظیم اون، حساب اون و معادلات. و اگر هم خداوند این رزق رو بر شما به هر گونه داد، مطمئن باشید به نگاه توحیدی اگر ریشه از اوست، باید در مسیری به کار بسته شود که او میپسندد. و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. و بدونید و ما انفقتم من شیئن، کلمه انفاق رو که معنا کردیم خدمت دوستان، این حیوان رو بستید، سر جایی بستید و بر میگردید ببینید تناب رو گسسته است و رفته است، میگن انفقت دابه، یعنی این چهار پا رفت. انفقت دابه، انفاق یعنی رفتن، یعنی از دست دادن، انفاق یعنی دست رو گشودن رفتن، تمام شد، درست از دست رفت، اون چه بود دادیمش. مثلا انفاق همون هزینه کردن، پارسی که میگیم لازمش اینه که از دست برود یه چیزی، نگرش نداریم دیگه. و ما انفقتم من شیء، هر چی که انفاق کنید، یعنی اگر دانستید رزق امر الهی است و اگر به دستور ذات باری تعالی این انفاق دیگه معلومه، انفاق هزینه کردن برای خوراک زن و بچه نیست، این مسائل اقتصادی نیست، این انفاق فی سبیل الله، یعنی خدا داده است که استفاده کنیم و بدهیم، این بودشه. و ما انفقتم من شیء، این نکته رو تداعی میکنند، مثل این که و من ما رزقناهم ينفقون، از هر چی. من شیء گستره انفاق رو نشون میده که انفاق قطعا نباید یک حسابهای کلان و اونچنانی باشد، امارتهای عظیم باشد، انفاق نباید یک بودجه های اونچنانی باشد، نه. من شیء، شما یه دونه ارزن رو میتونید بگید شیء، و ما انفقتم من شیء، میتوانید یه رقم نجومی رو بگید شیء. پس این دامنه، دامنه وسیع است. و ما انفقتم من شیء اینجا خیلی زیباست، خیلی زیباست. فهو یخلفه، فهو یعنی چی؟ یعنی خداوند. یخلفه اخلاف یعنی جایگزین کردن، یعنی این رو بردارید چیز دیگه جاش بگذارید. آنی را که شما انفاق کردید، دادید، از آنچه خداوند داده است، اگر دست شما خالی شد، هرگز این دست خالی نمیماند. این خیلی قانون مهمیه، اما اعتقاد میخواد است. این از نشانه های مهم توحیده. خوب دقت کنید. فهوه یخلفه. اگر شما اعتماد به سخن خالق و رازق کردید و طبق آنچه او میخواهد عمل کردید و انفاق کردید، فهوه یخلفه. فهوه این فا که اومد کی رو میرسونه؟ دوستان آشنایی دیگه با این خصوصیات ادبی کار ما میدونن. اینجا اگه پرمود ثم هوه یخلفه، یعنی بعد خدا میداد. فهوه یخلفه یعنی زمان هم نمیبرد. فهوه یخلفه، به سرعت خداوند جایگزین میکند. طبعا جایگزین هم که میکند دیگه معمولی جایگزین نمیکند، بلکه جایگزین الهی جایگزین است به شأن خود او، به فضل خود او. بالاخره شما عزیزان این ادب رو دارید. اگر احیانا از کسی هم وامی میستانید و اگر از یک کسی موقعیتی استمدادی میکنید، بعد همون گونه بهش برمیگردانید؟ این مسلم این کارو نمیکنید. مسلم با یه ادبی، با یه احترامی، با یه شاخ گلی، با یه کادوی، با یه تشکری، با یه تقدیری، با یه حساب و کتابی این عمل رو میکنید. پس کریم آفرینش خالق وجود چه میکند وقتی که برمیگرداند؟ فیضاعفه اضعافا کثیره، چه در دنیا چه در آخرت. فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، و او خیر الرازقین است، او بهترین روزی دهنده است. ممکنه بگیم که مگر غیر از خدا هم رازق وجود دارد؟ بله. ببینید گاهی صفت رزاق در قرآن میاد، یعنی رزق آفرین و روزی ده، این فقط خداست. اما رازق نه، آن کسی که رزق را جا به جا هم می کند، یعنی اینو حداقل مجازن بر غیر خدا گفته میشه. پدر هم رازق است، کارفرما هم رازق است، اما بین پدر و مادر و بین حتی جا به جا کردن رزق از سوی خداوند تفاوت فوق‌العاده بسیار است. تفاوت از زمین تا کهکشان است. و هو خیر الرازقین، خداوند خیر الرازقین است. یعنی اگر انفاقی آمد، اگر خداوند بست روزی داد و انفاق شد و جایگزین می کند، اصلا تذکرم داده نمی شه به شما که خب دادید امروز، حالا خدمتون این رو دادیم. همین جمله هم وجود نداره. گاهی اونچنان جایگزین می شود که نه متوجه می شیم، نه باورمون می شه که از کجا آمد. اینش مسئله است. اصلا نمی دونیم از کجا، اصلا نیست در مخیله ما، در ذهن ما حتی، که از کجا آمد و چنین شد. فرمود فهو یخلفه و هو خیر الرازقی. من حیفم میاد یه جمله زیبا از معصوم خدمت دوستان در اینجا کوتاهی کنم و نخونم، بازگو بشه و ببینم عرضم به کجا میرسد. محضر بارکتون. البته روایت زیبایی در این جهت داریم در ذیل همین آیه شریفه. من یکی دو نکته کوتاهش رو عرض میکنم. اون کوتاه تره رو اگر بگیم که خب این جمله کلیدی، من صدق بالخلف جاد بالعطیه، کسی که تصدیق میکند این قانون الهی رو، این چون قانون دیگه، انفاق یخلفه، به فرمان الهی دست رو باز کردن و دادن جایگزین شدن، فهو یخلفه با قاطعیت، یعنی قانون داره میگه حضرت باری تعالی. فرمود رسول خدا فرمود من صدق بالخلف جاد بالعطیه، اگر کسی تصدیق میکند این قانون الهی رو، دست رو گشاده میکند. امیر المؤمنین میفرماد که من ایقن بالخلف سخط نفسه بالنفقه، از رسول خدا، کسی که یقین به قاعده و قانون جایگزینی الهی دارد، سخط نفسه بالنفقه، کاملا سخاوتمندانه دست رو میگشاید و اون وظیفه لازم رو انجام میده. و باز این جمله زیبا هست باقر، به کسی از رباط حسین ابن ایمن گفتن که یا حسین انفق و ایقن بالخلف من الله، انفاق کن به یقین داشته باشد به جایگزینی الهی، فانه لم یبخل عبد ولا عمت بنفقت. این خیلی دردناک، بخل نمی کند هیچ زن و مردی به آنچه که باید انفاق کند، فیما یرض الله، در آنچه رضای الهی است، الا، اینو دیگه متاسفانه عرض کردم، می بینیم عزیزان، الا انفق از آفها فیما یسخط الله. اون کسی که به این قانون خداوند ایمان نداره و انفاق نمی کند در اون مسیری که خدا گفته است، چندین برابر اون را در مسیری که خدا نمی پسندد قطعا هزینه خواهد کرد و از کف خواهد داد. اینم قانونه، اینم قانونه. یعنی کسی که از اون ماده واحده جدا می شود مبتلای به چنین چیزی خواهد شد و مالش جای دیگه ای صرف میشه. دیگه دیگرانی که باید بخورند و ببرند میخورند و میبرند و جور دیگری خواهد شد. حتی گاهی جنبه تنبیه برای مؤمن هم داره عزیزان. گاهی تعلل در یه پرداختی که خداوند خواسته و میپسندند، میبینید یه خدشهی به مالمون میخوره که حواسمون باشه، کوتاهی نکنه. حالا دیگه او با لطف خدا کم و زیادش فرق میکنه برای مؤمن. اما این حدیث زیبا و آخرین عرضم در این قسمت که انا ابی عبدالله علیه السلام از وجود مبارک امام صادق قلتو گفتم آقا آیتین فی کتاب الله اطلبهما ولا اجدهما، دو آیه تو قرآن که من دنبالش میرم بهش نمیرسم، خدا چی گفت ما نمیفهمیم، بگو کدام. آقا من خدا نگفت از ادعونی استجب لکم، بخونید من استجابت میکنم. و ما رفتیم خوندیم چی نشد. حضرت هم در میدانی مشکلت چیست؟ مشکلت اینه که دعا را از جهتش وارد نمیشه. گفت یعنی چه دعا را از جهت وارد شدن؟ فهمدن لازمه دعا اولا یه بحث اعتقادی و نظری است که باورت به حاکمیت خداوند در سراسر زندگی تو باشه. باید برگردیم به کجا؟ آیه پایانی سوره مبارکه فرقان که خدمت دوستان بحث دعا رو مطرح کردیم. اون استحکام و باور جدی رو با حاکمیت خداوند داشته باشی. دوم، وقتی این دهان میخواد باز بشه به خدا رو بخواند، باید یه پاکیزگی هایی داشته باشی. استغفار کن، هیچ حجب و حیایی بین تو برمگردگارت نیست. نسبت به گناهان خودت ابتداعا استغفار کن، مدح و ثناء الهی رو بگو، استغفار نسبت به حالات خودت داشته باش. اون باور قلبی رو نشان بده از مسیر درست وارد شدی و نتیجه مطلوب را خواهی دید. دیگه من نخوندم عبارتش رو، خلاصه گفتم که اینو بخونم. بعد حضرت هم در آیه دوم چی؟ گفتم قول الله و ما انفقتم من شیئا فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. آقا ما خیلی اوقات دادیم، آقا نیومد دیگه، رفت اصلا چیزی نیومد جاش، فهو یخلفه نشد و بالاخره شد غلامی که آب جو یارد، آب جو یامد و غلام ببرد. اینطوری شد قصه ما آقا، مثل این که بالاخره ما جور بری دیگران. و اینی انفق ولا ارا خلفا، قال افتر الله اخلف وعده، آیا میبینی که خدا خلاف وعده عمل کند؟ گفتم نه والله، این اعتقادو ندارم. قلت لا، قال فم مزالک، پس فکر میکنی مشکل کار چیه؟ از خداست یا از تو؟ خب ای تو صحبت کردن دیگه جایی برای جواب دادن نمیگذاره. گفتم آقا چی بگم دیگه، معذرم باره که شما زبان ترازی کنم. قال لو ان احدکم، خوب دقت کنید اینم تکان دهنده است، فلو ان احدکم اکتسب المال من حله و انفق فی حله لم ينفق درهما الا اخلف عليه. اگر هر کدامتون از حلال و مشروع مطلوب خدا در آمدتون باشد و همان گونه که میگوید صرف کنید، قطعا این قانون الهی حاکمه. اگر انفاق شد نیومد، بدونید خانه از پای بست، ویران است. بدونید مکسب و درآمدتون مشکل جدی و بنیادی داره. خب این هم فرمایش زیبای حضرت که در توضیح این قسمت از آیه شریفه لازم بود خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. فرمود فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. خب من فکر میکنم با توجه به وقت عزیزان به همین مقدار از تفسیر من قناعت کنم. انشاءالله امیدواریم توفیق باشد که بقیه این سوره رو هم بتونیم در فرصت‌های آینده پیش رو خدمت دوستان بازگو کنیم و در هفته‌های آینده به پایان برسد. خداوند سبحان دلهامون رو به قواعد و قوانین جاری خودش در خلقت محکم و استوار و مؤمن بگرداند. دست ما را از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند.